بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ایام ولایت و امامت حضرت صاحب الامر هست و در آستانه میلاد با سعادت حضرت ختم مرتبت و صادق آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هستیم. این ایام رو تبریک عرض میکنم. من عرایزم رو از روحانیت ایثارگر آغاز میکنم. ما در دفاع مقدس در محضر روحانیان شریف واقعا بهره می بردیم و راهبر بودند. اگر ما در صحنه‌های نبرد موفقیتی داشتیم، حضور واقعا مؤثر این عزیزان بود. شهید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای میثمی واقعا عاشق شهادت بود. ما در عملیات کربلای 5 در یک شرایط بسیار سختی قرار داشتیم و این عزیز بزرگوار واقعا در کاری که ما در قرارگاه نجف انجام دادیم بسیار تاثیرگذار بود. یه مشکلی پیش اومده بود، ما از قرارگاه عازم شدیم که کلن بریم لشکر حضرت رسول. ایشون در اون پادگان پدافند هوایی که ما بودیم دیدیم با یکی از این استیشن ها وارد شدن، با یک خنده‌ای ما رو برگردوندن، گفتن که بریم صحبت کنیم. ما رفتیم یک جای محقری بود صحبت، ایشون فرمودن شما برید خدمت فرماندهی و بگید من هر کاری که میگید انجام میدم. ما رفتیم همین رو، یعنی دقیقا فرمایش ایشون رو ما امتثال کردیم و رفتیم این رو مطرح کردیم. اون وقتا به ما گفتن خب شما برید همونجا ادامه بدید و ما عملیات کربلای 4 رو انجام دادیم. برادرای عزیز بزرگواران، کربلای 4 یک عملیات واقعا سهمگینی بود. در عملیات کربلای 4 جایی که این اثری که این روحانی عزیز داشتن، من نمیدونم چقدر وقت دارم، اگه بفرمایید چقدر تنظیم کنم خوبه. یک ساعت ما خسته خوشحال میشیم خدمت شما باشیم. بله، ما کربلای 4 دژ شرمچه رو به ما داده بودم. دژ شرمچه نمیدونم شما رفتید، این روس‌ها کمک کرده بودن، واقعا غیر قابل نفوذ بود، غیر قابل نفوذ بود. و ما البته تو عملیات کربلای 4 در واقع جناح عملیات داشتیم، چون هدف عبور از رودخانه اروند بود و بعد هم رفتن به بصره. یه طرح خیلی وسیعی بود. خب این آقای میثمی به ما فرمودن که برو ادامه بده، ما هم رفتیم. هم شهید شوشتری که قطعا میشناسیدشون جانشین بنده بود، ما یک معاون عملیات داشتیم، ایشون هم طلبه بودن، سردار پر افتخار اسلام حاج غلام رضای صالحی. این آقای حاج غلام رضای صالحی خدا شاهده این نبود که اومده بود، یعنی واقعا دنبال شهادت بود. واقعا ما تو همین عملیات کربلای پنج ایشون با هم بودیم. یک صحنه بود که موشک ضد تانک عراقی ها شلیک شد، از زیر ماشین ما گرفت به این عقب ماشین و جلوی ما منفجر شد. و ایشون بعد در یه صحنه دیگه ای به من گفت فلانی نگاه کن، بعد دست کرد توی جیبه اینجاش جانمازش رو در آورد، گفت ببین درست ترکش خورده بود به این مهر جانماز و این مهر رو از وسط دوتا کرده بود و ایشون مونده بود. یعنی اینجوری این آدم تو صحنه بود و اینجوری بود. خلاصه دیج شرمچه حالا اون موانع پنج ضلعی و آب و مین و فوق و گاز و سیم خاردار و کانال‌های مختلف، حالا واقعا لطف خدای سبحان، واقعا لطف خدای سبحان. تو این عملیات جایی که موفق شد حضرت آیت الله تحریری، این شنمچه بودش. دو تا لشکر از قرارگاه ما لشکر 57 ابوالفضل بود، یعنی لورای لرستان هستن، و 19 فجر اینا اومدن و شکستن این خط شنمچه رو. بعد به ما دستور عقب نشینی داده شد. ما عقب نشینی که باید میکردیم دیگه، عقب نشینی کردیم. اما این اتفاقی که در کربلای چهار افتاد، این گشاینده مسیر عملیات کربلای پنج بود. در عملیات کربلای پنج من خب حضور داشتیم با همین شهید صالحی و شهید شوشتری. خیلی دشمن براش مهم بود، چرا که عملیات کربلای پنج ما به سمت تنومه می رفتیم. تنومه یعنی بصره دیگه، یعنی ما می رفتیم که بصره سقوط بکنه. برای رژیم بصره خیلی سنگین بود. صبح عملی، حالا این که باید بگم خدمت شما، اون زمان فرماندهی جنگ جناب حجت الاسلام مسلمین آقای هاشمی بودن، جلساتی بود که خب حالا این همه نیرو جمع کردیم، این عملیات کربلای 4 هم اینجوری شد. من معتقدم که کربلای 4 و 5 یکیه، منطقه شلمچه یه عملیات. حدودا در 15 روز بعد که عراقی گفتن ایرانی ها دیگه منهدم شد نیروش و دیگه رفتن، چون مأمور اینجور بود و یک غافلگیری بزرگی به وجود آمد. ببینید حالا من از جای مثنوی شروع کردم، یک غافلگیری بزرگ آقای مثنوی این بزرگواری رو کردن، این اتفاق افتاد و بعد هم این اتفاق در کربلای چهار باعث شد که کربلای پنج به وجود بیاد. کربلای پنج من وقتی عملیات شد رفتیم داخل منطقه، من یادم هست مثلا یه بخشی بود که بچه های لشکر 31 بودن. واقعا واقعا این چهره ها چهره های واقعا ازش نور میبارید. من در اون منطقه که رفتم صبح عملیات، به خاطر این منطقه، منطقه بهش میگن شط العرب، دجله و فرات با هم ترکیب میشه میاد میشه شط العرب، کارون که بهش اضافه میشه بهش میگن اروند، ما کنار عبدالعرب رفتیم، خب این بچه هم داشتن سنگر آماده میکردن. باور کنید اینقدر اینجا زیبا بود، این درخت های شاداب نخزیرش هم گلزار و این بلبل ها میخوندن توی این جنگ. برادرای بزرگوار، اینقدر این رژیم بعثی اینجا آتش ریخت که واقعا این منطقه به تلی از خاکستری هیچی نبود، زمین خاکستری بود. بعد توی این عملیات صدام چون میدید که واقعا یک اتفاق مهم داره میفته، مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای عزیز اللهم صل علی محمد و آل محمد، اون زمان رئیس جمهور بودند، فرمودند یکی از رهبران جهانی با من تماس گرفته و گفته در شب عملیات کربلای 5 بسیاری از رهبران جهانی نخوابیدند. شما میدونید رژیم بعثی برادرها در اول جنگ 14 لشکر داشت، غرب و شرق، امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، اتحاد شوروی، حتی چین، همه به یک کمک میکردن. 14 لشکر شد 54 لشکر. 14 لشکرش بهترین تانک ها رو بهش دادن. مدرن ترین هواپیما رو بهش دادن. ای کاش تجهیزات جنگ سخت رو بهش میدادن. مواد شیمیایی دادن. یعنی واقعا یکی از عوامل این که ما نمیتونستیم بعضی جاها دوام بیاریم واقعا عملیات شیمیایی دشمن بود که در سردشت و حلبشم استفاده کرد برای مردم. کاش فقط شیمیایی معمولی استفاده میکرد، خردل مثلا، سیانور استفاده میکرد. سیانور به محضی که میمد طرف تموم میکرد، یعنی اصلا ثانیه نبود، یک خط رو همه رو به شهادت میرسون. مقام معظم رهبر گفت در این شب عملیات بسیاری از رهبران جهانی خواب به چشمشون نرفت. در عملیات کربلای 5 یک منطقه اسمش میگن کانال ماهی، اسمش کانال ماهیه، رژیم بعثی این کانال رو درست کرده برای دفاع از بصره. طولش چقدره؟ 30 کیلومتر. عرضش چقدره؟ 6 کیلومتره. یک جاده ای یه پلی توی این، چون آب توشه، پلی بود این 6 کیلومتر باید طی میشد که ما به اون طرف میرفتیم که ادامه داده میشد عملیات. خب ما اینجا بسیار بجاست که یادی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بکن. حاج قاسم سلیمانی در این عملیات خودش با این برادرای دیگه مثل آیه سردار مرتضی قربانی و دیگران اون طرف، یعنی از این منطقه عبور کردن اون طرف، چه توی این مسیر این پل 400 قبض توپ تمرکز کرده بودن و 500 تا تانک توی زمین محدوده شرق تنومه اومده بودن تو صحنه. یعنی واقعا یک نبرد عاشورایی بود. و اذا جاء نصر الله و الفتح. اینجا نصرت الهی نصیب قوای اسلام شد. توی این صحنه من خودم یه خاطره برای شما میگم. شهید بزرگوار آقای حسین خرازی، ایشون یه دستش قطع بود و فرمانده لشکر 14 امام حسین بود، خط مقدم بود. یه بسیجی در یه آخرین لحظاتی بود که دیگه داشت به شهادت می‌رسید، ایشون این بسیجی رو تکون می‌داد و میگه من حسین خرازی هستم، شفیع من باش. ببینید این یک صحنه. ما خدمت سردار عزیز حجت الاسلام و المسلمین مصطفی ردانی پور بودیم، ایشون، من سه تا مطلب از ایشون میگم. یکی، من فرمانده قرارگاه حمزه بودم، عملیات بلفرج دو بود، منطقه کردستان ناام بود، یعنی شما جاده شب نمیتونستید برید. من دیدم که ایشون عزمش رو جزم کرده بره سمت منطقه عملیاتی بلفجر دو. ایشون رو گفتم آجا جاده ناامنه، تشریف نبرید. ایشون هم خیلی متشبه بود، همین که من گفتم برگشت. بعد من تو که مشغول بودم گم دوباره دارن میرن، گفتم پر آجا چی شد؟ شما قبول نرید. گفت من استخاره کردم، فرموده تأخیر جایز نیست. رفت اونجا منطقه کربلا ولفج دو، حاج عمران، ارتفاعات شهید صدر، خود ما اسمشو گوشیم شهید صدر. بعد دشمن حمله کرد، بچه‌های ما بسیار شهید شدن. یک بسیجی هست که حالا یک کتابی هم براش نوشته شده، شهید برهانی. این شهید ردانی پور، به خاطر این بسیجی ایستاد. و جنگید. شهید ردانی پور امروز اگر بود خیلی تعیین کننده بود، خیلی آدم ارزشمندی بود، از فرماندهان عالی دفاع مقدس هست و از کسانی که واقعا گمنامه، واقعا گمنامه. اونجا ایستاد کنار برهانی، تپه برهانی، شهید برهانی اونجا به شهادت رسید. هنوز که هنوز پیکر متحرش رو نیوردن. همین مسیر ما شهید علی موحد رو داریم. شهید علی موحد یه دستش قطع بود، با یه دستش ساک دستش گرفته بود، داشت میرفت. آخرین کلامش به من این بود، گو آیه فلانی، آیه ایزدی، وقت یه بحث سردار این چیزا نبود، گو آیه ایزدی شما که دستتون میرسه من دارم میرم. میدونست میره بره شهید میشه، فرمانده لشکر شهدا بود، لشکر ده سید و شهدا بود، تو عملیات ولفرج دو با این دست به عنوان تکرار رفت، دست راستش هم قطع بودش. گفت من میرم برم، شما که دست دون میرسید. من اون گفت حال رزمندگان این بود. گفت آقای زدی من چی دارم میرم، شما که دست دون میرسه صحبت کنید که ما به کربلا که رسیدیم، که الان رسیدیم به کربلا که رسیدیم خدام حرم امام، ببین حسها اینه، خدام حرم امام حسین با لباس سبز پاسداری خدامی بکنه. انقلاب اسلامی انقلاب ارزش هاست. انقلاب اسلامی یک بعثت درونی برای انسان قائل هست که در سوره مبارکه قدر اومده، و یک بعثت بیرونی که رسالت پیامبر اکرم هست، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این بعثت درونی، این بعثت درونی در جبهه ها خیلی قشنگ تبلور داشت. شهید محمد بروجردی، اونم از میدونی که ایشون از بنیانگذاران سپاه هست، حفاظت از حضرت امام رو منافقین گفتن ما این شرایط رو داریم، حفاظت از حضرت امام رو ایشون و اون گروه مبارزشون به عهده گرفتن، به ایشون پیشنهاد فرماندهی سپاه شد، گفت نه من در این حد نیستم. آقای شهید بزرگوار محلاتی که اوشون هم مثل شهید میثمی نقش خیلی بزرگی داشت، ایشون رفت کرمانشاه برای ایشون صحبت کرد که آقا بپذیر، ایشون نپذیرفتن. برادران بزرگوار یک روز قبل شهادتش منو خواست، باز در قلب حمزه گفت که بیا من باشم. ایزدی بیا کارتون داره، ما رفتیم خدمتشون گفتیم آجا هم بودن خدمت. من احساس همی بود که ایشون براز شهید بشه، یعنی چهره ای بود که واقعا خیلی ملکوتی شده بود، خیلی من خیلی به ایشون ارادت داشتم و ایشون فرمانده ما بود و هست. من گفتم آقای برو، چون خیلی مقید بود که من حتما اونجا باشم، من بهش گفتم آقای بروجردی اگر شهید شدی بدون من دیگه نمیتونم کار کنم، تهدیدش کردم. دو نفرم گذاشتم محافظش، دو تا فرمانده شهید عبدالرضا و برادر ما عسکری که آقا ایشون رو نذارید برن جلو. یه روز قبل از شهادتش اومد به وای زدی من اگر شهید شدم صبر بکنی و گفتم آجا این چیه و رفتم به سمت جبه. فرداش به من گفتن آقای بروجردی رفته روی مین ضد تانک. خب خیلی ما نگران شدیم، سریع من بارگرد فرستادم، یه بیمارستان شهید مطهری بود، گفت اعلام کردن هر کی خونه اوی منفی داره سریع بیاد بیمارستان، چون خیلی شخصیت بزرگیه. ما خودم شتافتم به سمت بیمارستان، اونجا بالگرد اومد نشست، رفتم سراغ بالگرد، دیدم که کف بالگرد قرار گرفته، چشمان زیباش با آسمان دوخته شده و عطر درنگیزی از پیکر متحرش به مشام میرسه. شهید مهدی باکری، شهید عباس بابایی، شهید احمد متوسلیان، شهید محمد ابراهیم همت، همه اینا یک مسیر رو طی کردن که این مسیر مسیری است که نفس الهی و قدسی حضرت امام و مسیحایی حضرت روح الله این فضای عالی رو به وجود آورد. مولای متعال به تو ما خدمت شما را درس پس میدیم. مولای متقیان امام علیه السلام میفرمایند فلم ما را الله صدقنا انزل بعدو و نلکبت و انزل علینا النصر. وقتی خداوند سبحان صدق ما را دید بر دشمنان ما خاری و ذلت رو فرود آورد و شاهد پیروزی رو نصیب ما کرد. حالا این آدم ها که اینجوری بودن، من در عملیات کربلا یک فتح مهرانه، این آدم هایی که صدق داشتن، حالا در حوزه هم صدق کارو پیش ببره، در اقتصاد هم صدق کارو پیش ببره، اینا باشه، این آدم های اینجوری من حیفم بیاد اینو برای شما یه خاطره بعدینم نگم، حیفم بیاد واقعا فرصتیه معلوم نیست دیگه پیش بیاد. برادران عزیز، شهید مهدی باکری خیلی آدم با فضیلتی است. من رفتم منطقه عملیاتی اشنویه، یک فرمانده اونجا داشت به نام آقای یوسف ولی نژاد، فرمانده گردان لشکر آشورا. خیلی من دوستش داشتم چون خیلی آدم صافی بود. اصلا این آدم واقعا، من بعضی وقتا بعضی ها رو تو خونه میگم آقا، با خانومم میگم این آدم واقعا بهشتیه، واقعا. اصلا زندگی دنیای دیگه طلاق داده. ما رفتیم یه تخت چوبی بود یه جایی همین اندازه نشستیم، ایشون هم با فارسی سختشون بود دیگه، گفت یه فرمانده گردان داشتیم اونجا به نام رضا یوسفی. میدونستم یعنی شهید شده بود ایشون رضا یوسفی. گفت آقای ایزدی، این آقای رضا یوسفی گفت قبل از شهادتش، گفت من خواب اینا، من از کسی تعریف نمیم، از خودم دارم میگم، یعنی من خودم اینا رو در جریانم، از نقل قول نمی کنم. گفت ایشون آقای رضا یوسف ولی نژاد، من گفت که آقای رضا یوسفی قبل از شهادتش گفت من خواب نم رفتم بهشت. گفت تو بهشت دیدم یه کاخ رفیع سفیدی رو دارم میسازم. رفتم پرسیدم، گفتم که اینو برای کی دارید میسازید؟ گفتن که برای آقا مهدی باکری. ما همطور اینو شنیدیم و رفتیم سمت ارومیه، قرارگاه حمزه جاش اونجاست. اون زمانم تلفن همراه نبود که. اونجا که رسیدیم گفتن این آقای ولی نژاد دست برده بیسیم غنیمتی رو که گرفته بوده توش مواد منفجره دستکاری کرده بودن، گذاشته بودن، وقتی چرخونده منفجر شده شهید شد. دو تا این فرمانده گناه شهید شد. این هم ما شنیدیم. عملیات بدر بود. عملیات بدر جنگ خیلی واقعا سختی داشته. عملیات بدر ما فقط 30 کیلومتر از این پلای شناور که اصلا ثبات نیست، 30 کیلومتر پل توی هور زده شد که ما بتونیم عقبه خودمون رو تأمین بکنیم. امام رضوان الله تعالی علیه وقت داده بود که این فرمانده ها بیان خدمت ایشون با روحیه برن عملیات انجام بده. ما تو صف بودیم توی جماران که بریم خدمت حضرت امام، ما با هم بودیم، من و ایشون با هم بودیم. گفتم آقا مهدی، آقای یوسف ولی نژاد به من گفت این خواب رو از قول آقای رضا یوسفی. یه آهی کشید، گفتم آقا این تو خواب دیده؟ آهی کشید، گفت آقای عزتی بگه بسیجی ها میذارد، واقعا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، واقعا نفس راضیه مرضیه بود. عملیات بعد شروع شد. آقای مهدی باکری از دجله هم عبور کرد، عقبه اصلی شرق دجله بود، ایشون رفت غرب دجله، رفت غرب دجله، بسیجی هایی که رفتن اونجا رفت در کنارش. بعد به آقای احمد کاظمی میگه که بیسیم، میگه اینجوری صحبت میکنه، احتمالا شنیده باشید: احمد حالت چطور است؟ کاش که اینجا میشدی، اگر بیایی اینجا برای همیشه پیش هم هستیم. خلاصه وقت کردی بیا تماشا کن احمد، بیا اینجا. اینجا چیزهاییست، چیزی میبینم که اگر تو ببینی چیزی میبینم، چیزی میبینم اگر تو ببینی از اینجا نخواهی رفت. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون و همزین زندگی پایندگی است. خیلی اصرار کردن از فردا آقا مهدی برگرد، خود این بسیجی التماس کردن برگرد، ایستاد، مجروح شد. وقتی پیکر مجروحش رو با عجله گذاشتن توی قایق، عراقی‌ها دیگه رسیدن، اون بسیجی‌ها که شهید شدن بارپیچی هم زدن، قایق ایشون رو با آتش کشیدن، پیکر مطهرش به قعر اقیانوس‌ها رفت و روح ملکوتیش همونطوری که اون آقای رضای یوسفی دیده بود به سمت رضوان الهی پر کشید. ببینید، ما اصلا این رو باید عنایت داشته باشیم که این انقلاب که به نام الله هست یک حرف جدیدی رو برای بشریت مطرح کرده. یکی از فیلسوفای بزرگ غربی هست که توی غرب خیلی موقعیته، به نام میشل فوکو. ایشون چند بار اومده ایران، تو انقلاب اومده ایران، ایشون یه حرفی زده، میگه که میگه بعد از رنسانس این انقلاب اومده، سیاست انقلاب اسلامی، انقلاب حضرت روح الله اومده، سیاست و معنویت رو با هم ممزوج کرده است. در واقع حالا یکی از رهبران جهانی هست که از انقلابیون بزرگ دنیا هست، ایشون جمله‌ای دارد، میگه که پیروزی انقلاب اسلامی، دقت بفرمایید، پیروزی انقلاب اسلامی شکست قطعی ایدئولوژی امپریالیستی بود و آنها را وادار ساخت به مساف نظامی شما بیاییم. یعنی واقعا غرب چه این مبناش قدرته، یعنی نگاهش داروینیسم اجتماعیه، هر کی قوی تر است او محق تر است. نیچه میگه که آن که قوی تر است باقی میماند و حق با همونه. این که انقلاب اسلامی میگه، جنگ پیغمبر به فتح مکه هم که باید در حب دنیا متهم. ببینید یه حرفای جدیدی انقلاب اسلامی برای بشریت به ارمغان آورده. غرب اینو بر نمیتابد. حالا چیز جالب اینه که یه مسیری رو انقلاب طی کرده. این مسیر همش واقعا مشهون از موفقیت بوده. مقام معظم رهبری میگه امروز واقعا تکلیف ما جهاد تبیینه. حالا سرداران و افسران جهاد تبیین شما بزرگواران هستید. ببینید ما مرحله به مرحله شما عنایت بفرمایید. این که امام رضوان الله تعالی فرمودند، چون گفته شده که پیامبر اکرم حضرت خطیب مرتبت محمد مصطفی اللهم صل على محمد وقتی به دنیا آمدند 14 کنگره از قصر پادشاهان ساسانی فرو ریخت. امام فرمودن این که این اتفاق افتاده میشه ما به اون یک استعاره بگیم که بعد از 14 واقعا انقلاب اسلامی اتفاق بسیار بزرگیه در تاریخ بشریت، هم گذشته بشریت هم آینده بشریت. امام فرمودن این که 14 تا کنگره ریخته شده، این همین استعاره استفاده کرده که این انقلاب بعد از 14 قرن پیروز شد. انقلاب اسلامی ما چون کارمون این هست، انقلاب اسلامی در دنیا خیلی موضوعیت دارد. این داعشی که درست کردن، این کارهایی که انجام میدن بر علیه جمهوری اسلامی همش پدافندیه، یعنی میخوان یه جوری خودشونو حفظ بکنن و این کارو انجام میدن. حالا چیز جالب اینه، ببینید توی این مسیری که بشر طی کرده، اول یعنی توی این مسیر فناوری‌ها تأثیرگذار بوده. هر مرحله یه وضعی بوده، مثلا فناوری‌هایی که متکی بر آهن بوده، این یک دوره طولانی داشته. بعد فناوری‌هایی که متکی بر نیروی محرکه بوده، این دورش یه خود کمتره. بعد دوره که برق و دیجیتال یعنی مباحث رایانه‌ای اینها اومده، باز این نزدیکتر شده. امریکایی‌ها برای 100 سال آیندهشون راهبرد تهیه کردن. راهبردشون چیه؟ میگن که یعنی دقیق کار میکنند و همین فناوری توجه دارن. میگن قرن نزدیک شدن قاره ها به هم. امکانی که استفاده میکنن چیه؟ همین فضای فناوری اطلاعات ارتباطات، همین فضای مجازیه، فضای سایبریه. ببینید مرحله به مرحله بشر جلو رفته، مرحله به مرحله علم تکامل پیدا کرده، مرحله به مرحله جنگ هم وضعیت متفاوت پیدا کرده. ما در جمهوری اسلامی ایران در این مراحل به اذن الله، این به اذن الله شاید پروژه همیشه میگفت، یعنی وقتی میخواست صحبت کنه اول میگفت به اذن الله. همیشه شما اگه دقت کنید عکس هم ازشون نیست، کم هست. وقتی عکس میخواستیم ازش بگیریم، مثلا جلو صورتش میگرفت نمیذاش گیری. وقتی میخواستیم از این فیلم بگیریم همین کار نداریم الان. ولی یه آدمیه، من بررسی کردم، دوستان بزرگوار، آقای بروجردی چون تحصیلاتش کم بود ولی خیلی آدم بزرگ و عارفی بود، یک روحانیشون اینجوری متعبد کرد. ما ارادتمند روحانیت هستیم، ما رهینه مندت واقعا روحانیت هستیم، خدا رو شکر میکنیم. ببینید این نکته مهمیه، جالبه عزیزان توجه کنن. ما مرحله به مرحله که غرب جلو رفته، فناوری ها جلو رفته، به مفاهیم اسلام ناب نزدیک شده. یعنی اتفاق مهمی، من از همه این اتفاق مهم خودش یک زمین ساز قیام حضرت حجت ارواح نال بوده. چه اتفاقی افتاده؟ الان غربی ها نمیان پوزیتیویسم یا اثبات گرایی رو بهش بپردازن، فیزیک نیوتنی رو نمیپردازن، الان میگن که یه چیز دیگه ای هست. حالا من چون این جمع اینطوری هست این نکات رو عرض میکنم، میگن که میبینید، میگه که جهان شبکه پیچیده‌ای از رویدادها و روابط دارای وحدت است، یک میدان واحد و پیوسته. جهان فیزیک دان جدید، این آقای جیمز جینز میگه از متفکرین غربی هست، میگه جهان فیزیک دان جدید به یک فکر بزرگ، به یک فکر بزرگ شباهت دارد تا یک ابرماشین غول‌آسا. این غربی ها دارن میگن. بنابراین اکنون جهانی داریم که نظامی بی نهایت پیچیده از پدیده های ارتعاشی است، نه انبوهی از اشیاء نیوتونی. این جهان، این جهان بینی میگه که دنیا یک حرکت جوهری آگاهی است و این حرکت جوهری آگاهی بخش لاینفک از ساختار جهان است. و مطالب دیگه که وقتی شما خسته میشید، میگه که به همین صورت ماده و آگاهی، ماده و آگاهی دو صورت از همان کل یک پارچه است. من میخوام بگم که این انقلاب اسلامی یک واقعا انفجار. مثال رو ببینید، علامه بزرگوار طباطبایی چی میفرماید، چقدر اینا دارن نزدیک میشن به این تفکر. میفرماید نظام جاری در عالم طبیعی، در عالم طبیعی محصول محسوس و من جمله خود عالم انسانی با نظام وسیع و پهناوری که دارد، از یک عالم یا عوالم معنوی فوق این عالم سرچشمه میگیرد، مانند این که اجزای این عالم از آنجا نزول کرده و در این نشأه تزاحم و پرکشمکش مستقر شده و دوباره به جایی که آمدن برمیگردن. حالا چی من میخوام بگم؟ میخوام بگم ببینید انقلاب اسلامی خیلی واقعا عظمت داره. یه جلوش همین دفاع مقدس بوده. جلوه دفاع مقدس امام میفرمایند این انقلاب فتح افغانستان و فلسطین و اینها رو در پی دارد. حالا ما الان مثلا این راهپیمایی اربعین هست، واقعا چی شده؟ امروز من رفتم یه صحبت داشتم توی این ستاد، آقای معین شیرازی گفت آقای زدی من 48 سال پیش همین امروز حجت الاسلام المسلمین حاج آقای معین شیرازی بغلم نشسته بود که بعد من برم صحبت، گفت من 48 سال پیش در زندان بغداد بودم. گفت میدونی چرا؟ گفت من به خاطر راهپیمایی اربعین زندانم کرده. الان چه اتفاقی افتاده؟ واقعا یه طوفانی بر علیه استکبار جهانی به وقوع پیوسته. این طوفان امام فرمودن انقلاب ما مقدمه انفجارات عظیم در منطقه است. حالا وقت اقتضا نمی کنه دیگه، شما دارید کم کم خسته میشید. ببینید این جنگ اتفاق افتاد، ما پیروز شدیم. امام میفرمایند اگر اینو سرلشکر فقید ظهیر نژاد میگن، اون یک ارتشی همش خیلی مفید و موثری بودن رضوان الله تعالی علیه، و امام فرمودن که اگر اینقدر سرزمین اندازه دست من این سرزمین ایران در اختیار دشمن باشه، من آمادگی دستم قطع بشه ولی اینقدر از این سرزمین نره. امام این فرمانده بودن، مقام معظم اول فرمودن که ما خدمتشون عرض کردیم که بریم جبهه، فرمودن مانعی نیست، اما اول جنگ. بعد شهید شمران گفتن رضوان الله تعالی، گفتن منم برم، همون برید. و ما رفتیم همون شب اول رفتیم شکار تانک. این امام، این فرمانده، این عارف، این حکیم، این فقیه، این واقعا انسان متعالی، این تالی‌تل معصوم، این یک نفس زکیه است که این انقلاب رو بنیان نهاده. فرمودن این انقلاب انقلابی است که متصل می‌گردد به انقلاب حضرت حجت ارواحنا له الفدا. حالا من اینو ببینید، در علم تحولی داره پیش میاد که این علم به مبانی عقیدتی اسلام ناب هی داره نزدیک میشه. ما مثل یک میوهی که پوسته هست، مغزش اصلیه. مغز این میوه رو ما داریم. ما واقعا این فرصت تاریخی داریم. ما خدا جلومون میگیره اگه از این فرصت استفاده نکنیم. شما ببینید زمان حضرت علی علیه السلام، اون جامعه اطراف ایشون چقدر به این بزرگوار ظلم کردن که امام فرمودن به مردم ایران شما نسبت به صدر اسلام چقدر برتری دارید. ما در این مسیر یک مرحله عزیزان توی تهران ما داشتیم منافقین. آقای منافقین خیلی به این مملکت ظلم کردن. تو جنگ همین کربلای چهار رو اینا لو دادن. برفرج مقدم توی اینا لو دادن. مهران که عملیات شد من نگفتم آثار اینا رو عبور کردم. این که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، حالا من یه نمونه میگم خیلی فوری. ما مهران برادران ما نیرو نداشتیم. عراق سه بار هجوم کرد، یکی اول جنگ هجوم کرد، یکی آخر جنگ هجوم کرد، دوباره اومد تا نزدیک اهواز اومد. مردم ما روحانی هم ریختن توی جبهه، زدنش عقب. یه بارم در اون حدود سال 64 دفاع متحرک همه جا اومد حمله کرد، یک کم با منافقین اومد مهران رو گرفت. امام فرموده مهران باید آزاد بشه. ببخشید خسته شدم. امام فرمودن مهران باید آزاد بشه. ما قرارگاه نجف بودیم، رفتیم مستقر شدیم، باید عملیات میکردیم. برادر نیرو نداشتیم، نشستیم کار کردیم کار کردیم. من واقعا مستعصل بودم، واقعا متوسل به حضرت ابوالفضل شدم. من خیلی اعتقاد دارم. ما یه دفعه یه مشکلی داشتیم، اومدیم خدمت حضرت آیت‌الله بهادینی، حالا برای شادی روح ایشون صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای شادی روح استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله سعادت فروردی که ما توی اتاق زیاد بهشون زحمت دادیم و این خونه خونه امید ما است. همیشه من با این بزرگوار زندگی میکنم. افتخار من این است که در خدمت این عزیز بزرگوار بودم. هر چی دارم از ایشون است. استاد عزیز حضرت آیت الله تحریرن ایشون به ما معرفی کردن. ما خدا رو شکر میکنیم. ما توی این عملیات هم ایشون حضرت آیت الله بهادینی من که دید با بچه پسر ما دارم کوچک بود، رفتیم خدمتشون. هم که ما رو دید، ما برای یه چیز دیگه رفته بودیم، پسر من رو که دید گفت که یه گوستان قربانی رو از ایشون بکنیم. همونجا من نزد کردم، اومدیم بیرون یه تاکسی زد به پسرم، ولی ظریف زد. ما این حضرت ابوالفضل که ایشون فهمه همیشه همین کار رو میکنیم. اونجا هم من گفتم خدای ما یا ابوالفضل تو این عملیت کمک رو میکن. پیشنهاد کردم رمز عملیت میشه یا ابوالفضل عباس از رکنی اونا هست ویدوش. عملیات رو میخواستیم بررسی کردیم 72 گردان لازم داشت چه این عملیاتو بکنم. خیلی مهران بزرگ اونه که کربلا رفتن مسجد مهران میدونه نداشتیم. 33 گردان بیشتر نتونستیم پرم. از کردستان من نیرو آوردم، گردان های جندلا و چی هرچی تونستیم 33 گردان بیشتر نشد. همین شهید سلیمانی اون توی عملیات بود، حالا مفصل وقت شما نمیگیرم. ما با 33 گردان نشستیم کار یعنی چی کار کنیم؟ عملیات که احاطه دو طرفه بود کرد میشه یه طرف. از یک طرف ارتفاعات قلاویزان و میک سوخته و چی و چی اینها از این قوم لشکر 17 ما تو جنگ یکی از یگانهایی که با ما بود همین لشکر 17 بود. آقای خدا انشالله مقامش رو متعارف کنید شهید زین الدین شون با برادرشون تو جاده بانه سردشت کمین خوردن و به شهادت رسیدن. خب آقای جعفری هم که حالا بودن ما دو گردان از این بوم شب یک شب یه روز قبلش شبانه رفتن دور زدن دشمن رو یعنی اگه دشمن میفهمید که منهدم میکرد رفتن زیر پای دشمن ندید دشمن دو گردان رفت اونجا. ما با 33 گردان یه عملیات رو انجام دادیم. مهران رو مخواستیم تأمین کنیم یعنی مخواستیم توی ارتباط داریم این مهران مثلا این دورورش ارتفاعات ما باشیم که دشمن هم میرفت بیرون. این شهید سلیمانی یه گردان تانک هم داشت تانک ذوالفقار ایشون با همین موتور رفتش تا تنگه همین مهران قاچی دشمن شد. همین سلیمانی من نوشتم 10 جا 12 جا ایشون در همین همیشه در مرز شهادت بود ولی 10 12 جا دقیقاً دیگه تیر از بغلش رفته بود. اونجا با اسیر داشت میشد ولی با شجاعت اون عراقی ها تمام مضطرب بودن تونست از اون مهلکه بود. این عملیات نه تنها مهران آزاد یعنی ما رفتیم تو مهران ارتفاعات قلاویزان که فرش از مینوسیم خاردار بود یا ابوالفضل عباس این هم آزاد شد. ارتفاعات کناریش هم آزاد شد همه تخلیه شد. ما بعد دو تا شهر عراق هم مسلط شدیم. یعنی عملیات مهران وقتی اخلاص باشد فلما را الله صدقنا انزل بعد دوان الکبر و انزل علینا النصر وقتی صدق باشد وقتی حاج قاسم باشد آقای مهدی باکری باشد آقای دقایقی باشد آقای زین الدین باشد آقای حسین خرازی باشد آقای صیاد شیرازی باشد آقای عباس بابایی باشد این دیگه بقیه هم اینجوری بودن. همین بهران ما یه صحنه دیدم که این بسیجی ها نشستن توی وانت های تویوتا نگاه دارن میکنن توی وانت بخیه حالتی دارن مغمومن. من رفتم جلو نگاه کردم قیافش خدا شاهده ذهنم هست قیافش دیدم یه شهیده یه برادر مثلا 16-17 ساله بود شهید شده بود وسطی وانت خوابیده بود خوابونده بودن اینا با حسرت داشتن نگاه و این عمل ببین نصرت الهی اینجوری هست وقتی که نصرت الهی وقتی که اخلاص باشه شامل میشه. من این رو میخوام در ادامه از کنم خیلی مختصر البته دیگه. ببینید ما در این قضایای داخلی منافقین پیروز شدیم. ما در کردستان ما خیلی شهید دادیم ما مفصلم من هم میخوام برای ریاضی به اونجا صحبت کنم با یه صد داشتم صحبت همین جور بوده همین جور شهید بروجرده هم اونجا شهید شد. ما در جنگ 8 ساله که آخرش شد 54 گردان ما همه اومدن همه دشمن اومدن ما پیروز شدیم. در جبهه مقاومت ما پیروز شدیم. دشمن چی میگه؟ من اینا رو آوردم میتونم براتون بخونم یه موردشو فقط براتون میخونم که ببینید دشمن چی میگه. دشمن میگه آقا ما نمیتوانیم کلید اصلی برای ایجاد تغییرات بنیادی در سیاست ایران از بین بردن خصوصیات انقلابی رژیم ایران است و این فقط با تحریم اقتصادی به دست نمی آید، بلکه باید چیکار کرد؟ ای گفتید بلکه باید نفوذ روحانیون را از بین نفوذ روحانیون از بین برود و عقیده انقلابی از درون تهی گردد. خیلی از این مطالب هست. ایران اینا اسناده و ایران به لحاظ وسعت اینو و حقیقت اونا میدونن ایران لحاظ وسعت سرزمین، کمیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع بین المللی به قدرتی بی بدیل تبدیل شده که دیگر نمیتوان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد. تنها راه سرنگونی پیگیری جنگ نرم با استفاده از دکترین های نبرد رسانه‌ای، سامانه نافرمانی مدنی. این کار ما باید، اونا میگن ما باید انجام بدیم. مقام معظم رهبری اینو فرمودن که من اینو یادداشتم دارم، میگه که بله نقشه دقیقی ریخته بودن، نقشه دقیقی ریخته بودن و در این نقشه دقیق محاسبشون غلط بود. محاسبه غلط چی هست؟ ببینید سه تا مؤلفه هست. این آخر عرض من دیگه، از سه صحبت میتونم بیشتر زحمت بهتون بدم ولی دیگه تمام. سه تا مؤلفه هست عزیزان. این سه تا مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران. یک، نظامیه. ما واقعا توانمندیم به اذن الله، توانمندیم به اذن الله. یعنی میدونن که میبینید الان شناورای امریکایی 400 کیلومتر فاصله میگیرن، موشک نقطه زن داریم، امکانات داریم در جبهه مقاومت، امکانات داریم. خودشون هم گفتن یک اینه، میگن ما حریفش نیستیم. دو، قدرت منطقه ای ایران است. آقا این مثلا این راهپیمای اربعین یک ابراز قدرت خیلی مهمه. این حضور ما در لبنان، این سید حسن رسول الله عزیز که از همین این قم چقدر برکت داره. این سید حسن مال قمه، 5 سال توی قم بوده، الان چیکار میکنه؟ سید مقاومت. این یه سیاه‌پوست بزرگوار آقای زکساکی اومده اینجا، روح اما این جاذبه ما میشون گرفته، اومده ایران 5 سال اینجا بوده، رفته 5 تا بچه شهید شدن، 13 میلیون رو به اسلام ناب میشون ارشاد کرده، بیش از 13 میلیون. این برکت چی؟ ببینید یه آدم چقدر، یکی از این مثل شما چقدر میتونه مؤثر باشه، چقدر میتونه مؤثر باشه. ببینید ما در این مسیر این مراحل رو تیه کردیم با موفقیت. الان دشمن میگه چه؟ میگه ما ایران رو قدرت منطقه که حریفش نیستیم، نظامی هم حریفش، ما باید سرمایه اجتماعی نظام رو بگیریم. اصل اینه. انقلاب ما چجوری پیروز شد؟ بابا روحانیت بودش دیگه، روحانیت بود. الان هم باید همین کاری کرد. جهاد تبیینه. یکی اینه، خیلی مفصل من صحبت نگره میکنم. این جهاد تبیین کلیدیه. حضرت آقا میفرمان امروز تکلیف ما جهاد تبیینه، باید کار کرد. آقای میثمی اون وقت رفته تو جبهه، اومد سراغ ما، مسیری بود که اومد سراغ بنده که باز با ما روحیه بده و کمک کنه. تو را بمبارون شد، شهید شد. یه چیزی هست، 250 خورده طلبه اول جنگ اینجا دارم. این بعضی ها حالا مثلا گفتن آقا اینا که اهل جنگ نیستن، اینا مین اول بود. 250 مثلا 6 نفر با خون خودش امضا کردن که ما هستیم تا آخرین قطره خونمون. از این 250 خورده نفر فقط 10 نفرشون هستن، بقیه آش سعید و مات سعید. الان ببین دو تا مطلبه که ما اگر بتونیم عبور کنیم انقلاب اسلامی دیگه اونا نمیتونن دیگه. یکی همین جهاد تبیینه، ظلم داره میشه به رهبری انقلاب اسلام. ما واقعا نعمت این رهبری رو باید قدر بدانیم. خود من دیدم، چون ما کارم فضا مجازیه دیگه، خود اون دشمنا میگن آقا فلانه. یک کسی میگفت که یه بزرگی در چیز دو سه روز پیش بود، گفت بعد از هزاران سال یک رهبری، رهبرانی مثل امام مقام ده و رهبری واقعا داده شده، واقعا ما قدرشناس باشیم، دفاع بکنیم. ایشون میگن که این همه کارت این مملکت شده، باید بگیم خودمون هم برم شبه واقعا به وجود اومده. جهاد تبیین این که و ترفندای دشمن رو بگیم، دشمن اسلام هراشتون میکنه چه میکنه چه میکنه. دو، اقتصاد. ما کشور غنی هستیم، قلب هیدر کربوری جهان هستیم، معادن، امکانات. اگه واقعا توی این جبهه هم که میتوانیم قوی بشیم، انشاءالله میتوانیم به پیروزی های بزرگتری دسترسی پیدا کنیم و قطعا اینه وعده هایی که امام دادن همه شد و قطعا این هم خواهد شد. و این که اتصال انقلاب به قیام بزرگوارمون حضرت حجت ارواحنا لها الفدا هست. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. این عزیزانی که من برای شما گفتم خیلی بزرگ بودن، همه چیز خودشون گذاشتن بر عهد و پیمانی که با خدای خودشون بسته بودن ایستادن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله فمنهم من قضى نحبه. خوش به حالشون. ما از شما بزرگواران میخوایم که ما رو به اینا بپیوندند. و من هم من ینتظر. انشاءالله ما همه از منتظران باشیم با حضور در صحنه های جهاد با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.